برای این کار به صدا در وزارت دارایی اختصاص بدن که کل این فروش ها بیاد در این حساب متمرکز بشه و برای طرحایی که حالا زود
براش باز بشه.
دقیقاً
یه سرفصل درآمدی و قفل میشه، یا آقا این نمیتونه جز این موارد جای دیگه خرج بشه.
من واقعا نگران کسر بودجه هستم و مصرف این وجوه در کسر بودجه دولت هستم، چون اتفاق افتاده و ما بیایم به صلاح این رو به صلاح برای این طرحهای به صلاح نیمه کار استفاده کنیم، برای کارخونهایی که مواد اولیه ندارن استفاده کنیم، بیایم در واقع این اموالی که فروش میره رو برای رونق اقتصادی کشور خرج کنیم.
یعنی شما میگید با همه داستانایی که هستش و طبق قانون روی کاغذ وجود داره، اینا نمیتونه اینجوری خرج مثلا هزینه جاری بشه، ولی در عمل ممکنه که بیاید و دولت بالاخره منابعی داره، از اون طرف میبینه خب کسری بودجه داره و از اون میخواد هزینه و حقوق و دستمزد بده، از این پول برداره خلاصه بده، بعدم
ملکه هم فروخته شد نشد حقوق و رفت. همینه دیگه، وقتی خیلی نیاز باشه این کار انجام میشه دیگه، مگر در مواقع البته خیلی خاص و نادر، بعضا مثلا پول بدون پشتوانه
اون داستانش فرق میکنه.
نه منظور
این منبع درآمدی یک مقام تشکیل میخواد، بعدم باید بره سازمان بازرسی جواب بده که چرا این پولو برای جای دیگه خرج کرده.
من از این باب عرض میکنم که ببینید مثلا گاهی اوقات مثلا میگن آقا اضطرار پیش اومده، فرض کنید که حالا حقوق و دستمزد رو نداریم بدیم، مصوبهش هم میگیرن دیگه. من تمام نگرانیم اینه که میگم آقا اینها که به اصطلاح فروخته میشه بیاد خرج رونق اقتصادی و تولید و طرحهای نیمه کاره بشه، نیاد جاهای دیگه که از دست بره. واقعا
موارد بوده که واقع افتاده باشه تو یک دو ساله؟ احتمالاً یه چیزی شنیدید که اینجوری میگه.
حالا به هر صورت بوده که
این حالا به هر صورت بوده که پس یعنی
نه بوده که بالاخره گفته میشه دیگه. بس امیدوارم که امیدوارم که
نمونش رو من حداقل ندارم، ولی چون جملتون تموم بشه
امیدواریم که انشالله این طرحهای به اصطلاح این طرحهای غیر مولد به طرح به اصطلاح در واقع به طرحهای مولد تبدیل بشه. اون چیزایی که الان به صورت نیمه کار است و کلنگ زده شده و هم کماکان نیمه کار است، با فروش این اموال اونها رو اندازی بشه. خیلی از این به اصطلاح طرحهای کلنگ خورده ما داریم و از این به بعد انشالله با فروش اینا بتونن اینها رو تکمیل بکنن.
ولی کلنگ یه دوره‌ای خورده، یه کسی آورده خواسته بگه توی نوستا من یه کاری کردم، از روی دلسوزی همی بوده ها، آقا یه کاری کردم یه تحریم میاد داره شغل ایجاد میکنه، درآمد ایجاد میکنه، بعد همجوری مونده و بعد منابعم ضایع شده و حالا هم دیگه هیچکی هم نمیتونه بفروشش. میگه آقا بفروشم دستم رفته، بفروشم اینو میشه خرج هزینه جاری، میخوام بفروشم اون یکی سازمان نمیذاره، میخوام بفروشم مردم دارن ازش رایگان استفاده میکنن. بالاخره یه راه اساسی نمیشه براش پیدا کرد. آقا امیرایی
راجب
ما
دو تا در واقع موزل اصلی با این طرحهای نیمه تمام داریم. اول اینکه خیلی از اینها به خاطر مرور زمان اصلا اون اولویتشون از دست دادن. مثلا شما یه جایی یه طرح مثلا آببندی میخواستید تشکیل بدید، سدی میخواستید بسازید، بالا دست اون مثلا توی استان دیگه یا توی شهر دیگه این انجام شده، ولی اینا الان نمیدونید این مثلا 20% 30%ی که اجرا کردید و بالاخره باید چیکار کنید. با متعدد هستن طرحایی که بالای 30 سال از عمرشون میگذره و 30 سال هست کلنگ زده شده
بعد بند استان بالا دستی کلش میشه ذیل بزرد نیروی بزرد جهاد دیگه،
یا بزرد آخه اینام تعدد دارن. بعضی وقتا میبینید استان از منابع استانیش این کار کرده، بعضی وقتا میبینید که مثلا بزرد نیرو هست،
بعضی مدیریت و منابع آب بزرد نیروی مشخصه. خب میدونه دیگه، میگه آقا اینجا انجام شده دیگه، اون پایینی بیمورده.
خب ولی پایینی زودتر از این استارت خورده بود، منابع نداشتن تکمیل کنن، اینور مثلا یه بخش خصوصی اومده کمک کرده منابع داده، یا به هر حال میخوام بگم که یک موزلمون اینه که به مرور زمان مزیت اقتصادی طرحا که تو زمان کلنگزنیشون میگفتیم اگر این اتفاق بیفته چه اتفاق مبارکیه، الان اون طرح اجرا بشه تموما بشه خیلی دیگه دردی دوا نمیکنه، مشکلی حل نمیکنه.
مورد از آب بند خورده اصلا آبی نمیاد.
مثلا یکی از مثلا مثالهایی که به ذهنم رسیدیم بود. دومین مشکلی که وجود داره این هست که مدیران استانی، چون من حدود 3 سال مدیر اقتصاد دارایی خراسان رضوی بودم، یعنی کار کردم توی استان و مشخصا اینو میدونم که مدیر استانی نمیتونه که برای حقوق کارمندش پول بیشتر بگیره از تهران. برای چی باید پول بگیره؟ مثلا یه اداره کل اقتصاد دارایی مثلا توی استان از چه محلی میتونه منابع از تهران بگیره؟ میگه آقا یه ساختمون دارم میخوام سقفش رو ایزوگام کنم، 50 میلیون بده. این طرح دیگه، یه طرح عمرانی بازسازی. یعنی طرحهای عمرانی یکی از منابعی هن که میتونن از محل اون بودجه بگیرن برای استاد. این موضوعیه که بعضن
دوست جذابی گفتی، یعنی مدیر این یه جای مستمسکیه براش که بتونه با اون یه پولی بگیره
از مرکز و پول هم هزینه میکنه تو اونجا، ولی میدونه که این نه تکمیل میشه نه دولت این پولو داره که یک جا بیاد هزینه کنه یک سال دو سال این کارو جمع کنه. یه منابع یه بالاخره آب باریکه از دولتی به این طریق داره میگیره.
خب این... چی میگیره؟ چون خودشم که نمیره بره اونجا رو سقفش ایزگاه میکنه میره، هیچ دردی هم نمیخوره ازش.
از شما وعیدای پرویز برای چی پول بگیره؟ منابع گرفتن بعد هست. حتی اگر برای کار عمرانی هم شما منابع بگیرید به عنوان
بعد یه نکته میتونه متوجه شم، تعارض مدید منافع.
خب این که میتونه باشه. من چون فرصت کمه راجب موضوعی
ما دو دقیقه که... داریم تا خداحافظ.
بله. راجب موضوعی که مطرح شد و از زبان من هم مطرح شد، بحث اعتماد. اعتماد نه به خاطر کلمه اخلاقی کلمه اعتماد، من میگم دولت سخت معامله است، امکان تغییر قیمت رو نداره در لحظه. من خونه خودم رو میخوام بفروشم، مشتری زنگ میزنه میگه آقا من 5 میلیون کمتر میخرم، میگم بنویسید. ولی دولت نمیتونه این کارو کنه، باید دوباره برگردونیمش هیئت. آقا هیئت مشتری اینو میگه ها، میگه من 5 میلیون کمتر، میگه نه قیمت کارشناسی چی میگه. یه نکته آخرم یه مثالم بزنم، ما دیر چون همه اینا رو باید رعایت کنیم، بعضا میبینیم 3 ماه 4 ماه طول میکشه واگذاری انجام شده، سند رو نمیتونیم به نامش بزنیم، هی این از اونجا استعلام بگیریم، بابت شهرداری باید این پولو بریزیم دولت تامین کنه پرداخت.
نمیشه من استعلام و موارد همه پرداخت باشه، بگید آقا شست و رفته شد به قول بخش خصوصی.
خب این هزینه هم باید بکنیم، معلوم هم نیست مشتری داشته باشه یا نه، تاریخش میگذره. میخوام بگم که یه اینجور کندی های رو دولت داره. حالا درست گفتن آیه دکتر پیل فروش که نمیتونیم بگیم به این دلیل واگذاری همون موفق نبوده، ولی اگر میخوایم واگذاری موفقی داشته باشیم، من الان چند تا بخش خصوصی هم که مثلا ممکنه 100 نفر باشن که از دولت تو این یک سال و دو سال گذشته مثلا 100 تا پلاک فروختیم، اونها هم الان از برشون صحبت کردم، من حداقل با 20 نفرشون صحبت کردم که آقا به برادرت هم میگه که این کارو بکن، میگه آقا تو گزارش قیمت گذاری نوشتید این واحد اسپیلت داره، من رفتم با چشم خودم این اسپیلت رو دیدم، بعد از اینکه فروختی 2 ماه طول کشیده که به من تحویل بدی، تحویل دادی دیدیم اینو باز کردن، توی شمال این اتفاق افتاده، من الان به کی شکایت کنم؟ چیو بگم؟ بخش خصوصی باشه میگم آقا من پولتو نمیدم این کارو بکنم، دولت یه ساعت پولشو دیرتر بریزم که میگه معاملتون فسخه. یعنی این موارد وجود داره.
نکته جذابی رو گفتید، من اصلا دیگه بازش نمی‌کنم چون همه چی درش هست، زمانم نداریم، دیگه به پایان برنامه رسیدیم. بسیار خوشحال شدم با شما گفتگو کردم آقای دکتر امیر رحیمی و همینطور شما آقای دکتر درویشی. شنوندگان عزیز 301035 متعلق به شماست. خیلی خوشحال شدیم که امروز گفتگو اقتصادی رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و یا در واقع تارنمای خود رادیو گفتگو هم به طور تصویری دیدید و از رادیو گفتگو هم شنیدید که از استدیوی 17 ساختمان شاهد رادیو در خدمتتون بودیم. اینجا ارتباط تصویری هم هست. برنامه متعلق به شما، هر نکته‌ای دارید باز برای ما پیامک بفرمایید، نکاتتون هم بفرستید. خیلی مسئله اساسی مطرح شد. من اینطور متوجه شدم که بسیاری از گیرو گرفت‌های این مولدسازی دارایی‌ها بیشتر تو مناطق اتفاقا کمتر برخوردار و روستایی و اینها هم هستش. عمدتاً خب با مردم و بهره برداران اینجوری هم سر و کار دارند. انشالله که حل بشه، ما در حد در زمان برنامه بهش پرداختیم. بسیار سپاسگزارم. شنیدید گفتگو اقتصادی رو. روز خوش، خدا نگهدار.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند. برنامه گفتگوی اقتصادی رو از استودیو شماره 2 ساختمان شهدای رادیو شنیدیم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه هایی که قرار هست تا ساعت 10 شب تقدیمتون بشه. گزارش یک کودتا، عنوان برنامه حدود 16 دقیقه.
کودتای 28 مرداد سال 1332 یکی از حوادث سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران بود که 12 سال پس از آغاز سلطنت پهلوی دوم به وقوع پیوست و میتوان گفت موجب تحکیم سلطنت وی تا یک ربع قرن پس از آن شد. درباره چگونگی شکل گرفتن کودتای 28 مرداد، کارشناسان تاریخ معاصر ایران موضوعات زیادی را مطرح می‌کنند. اما نقطه مشترک همه تحلیل‌ها این است که این کودتا طرح شوم دولت‌های آمریکا و بریتانیا بود که توسط عوامل و سازمان‌های جاسوسی دو کشور و با صرف هزینه‌های زیادی در ایران اجرا شد. تابستان 1320 در میانه جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند. رضا شاه پهلوی عملاً توسط انگلیسی‌ها از کشور تبعید شد و همان انگلیسی‌ها محمد رضا را بر جای پدر بر تخت سلطنت نشاندند. عدم اقتدار شاه جوان به ویژه در سال‌های ابتدایی به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل نهادهای قدرت دامن می‌زد. در فاصله سال‌های 1320 تا 1330 یعنی دهه اول سلطنت محمد رضا شاه حدود 15 بار نخست وزیر عوض شد. مصدق که قبلا به خاطر اختلافاتش با رضا خان سردار سپه از فعالیت در عرصه سیاست کناره‌گیری کرده بود، با سقوط رضا شاه و تشدید احساسات ملی گرایانه در ایران دوباره به میدان سیاست بازگشت و در نهایت با رأی مجلس به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.
Sadek was a very aristocratic Iranian.
مصدق شخصیتی اشرافزاده بود که در فرانسه تحصیل کرده و مدتی رو هم در سوئیس زندگی کرده بود. البته مشهور به این بود که از انگلیسی ها خوشش نمیاد. از سوی دیگه یک ملیگرای به تمام معنا بود و تلاش کرد تا نفت ایران رو ملی کند.
مصدق پس از رسیدن به نخست وزیری در سال 1330 برنامه خود را اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس شروع شد، اما این شرکت آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد 1933 اصرار داشت. دکتر مصدق از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار از ترک ایران شدند.
اگر به تاریخچه کمپانی نفتی انگلیس ایران نگاهی بیندازیم، تعهداتی که در رابطه با نفت از ایران گرفته میشد در واقع گزاف بود. بسیار بدتر از شرایطی که بعدها توسط شرکت‌های نفتی آمریکایی به ایران تحمیل شد و یا اونچه شرکت‌های انگلیسی از کشورهای نظیر عربستان طلب کرده. اما بدترین بخش از تاریخ روابط ما با ایران برمیگرده به سرنگونی دولت مصدق. یک اقدام کاملا از پیش طراحی شده و آمدانه از سوی ایالات متحده آمریکا و انگلیس برای برداشتن یک حکومت دموکراتیک و مردمی.
اعتراف به ضرورت مقابله با دولت مصدق در سخنان مقامات وقت شرکت نفت ایران و انگلیس و یا دیگر مقامات سیاسی این کشور در آن دوران هم شنیده می شود.
We should not allow the biggest foreign asset in Britain to go without doing something about it.
The sooner then that he left power, the better for Persia. Not for us, for Persia.
برای عملیات براندازی حکومت مصدق دولت بریتانیا و دولت آمریکا انگیزه های یکسانی نداشتند. یعنی در واقع دو تا انگیزه مشخص این دو دولت داشتند که یکی مسئله نفت و امنیت خلیج فارس بود و یکی مسئله جنگ سرد و امنیت ایران و نگه داشتن ایران در قلمرو بلوک غرب در قبال تعرضات و تجاوز طلبی اتحاد جماهیر شوروی. هر دو تا این انگیزه ها برای امریکا و بریتانیا وجود داشت، ولی با این فرق برای بریتانیا مسئله نفت و خلیج فارس اولویت داشت، برای آمریکا مسئله جنگ سرد و مقابله با نفوذ اتحاد جماهیر شوروی.
دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. این شورا رسیدگی به این شکایت را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع کرد، اما دکتر مصدق دادگاه بین المللی لاهه را برای رسیدگی به این مسئله که مربوط به حق حاکمیت ایران بود صلاح ندانست. دیوان هم بالاخره به عدم صلاحیت خود رأی داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس نتوانستند از مجراهای قانونی بین المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند. وی طی 15 ماه از اردیبهشت 1330 تا اواخر تیر ماه 1331 توانسته بود حقانیت ایران را در مجامع بین المللی در زمینه ملی شدن صنعت نفت اثبات کند. اما در همان مقطع با توطئه‌های بزرگی از جانب دولت انگلیس که دستش از منابع نفتی و سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شده بود مواجه شد.
When calm had been restored, Mr. Mossadegh addressed the council in French.
Monsieur le président,
Mr. Mossadegh challenged the council's competence to deal with the oil dispute. He accused Britain of having trespassed upon Persia's right to nationalize her resources, an accusation that brought this reply from Sir Gladwyn Jebb.
Mr. President, it will not have escaped your attention that many of the allegations and imputations of His Excellency are manifestly inaccurate, not to say willfully distorted.
دکتر مصدق توانست در مقابل این فشارها هم مقاومت کند. با رفراندوم و انحلال مجلس دیگر معلوم بود که مخالفان او قصد داشتند به هر قیمتی مصدق را ساقط کنند و برای این منظور فرمان عزل مصدق را از شاه گرفتند. دکتر مصدق که صدور فرمان عزل خود را خلاف روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می دانست از قبول آن سر باز زد و بدین ترتیب زمینه برای اجرای کودتایی فراهم شد که دولت‌های آمریکا و انگلیس از ماه‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند. سحرگاه 25 مرداد رادیو تهران بیانیه ویژه دولت را پخش کرد که در آن از انجام کودتای شب پیش یاد شده بود. ستاد سیا در تهران مأموریت یافت طرح این کودتا را از شکست کامل نجات دهد و به سرعت تصمیمات مهمی اتخاذ کند. چندی نگذشت که خبر رسید شاه گریخته است. با این رویداد مصدق و اطرافیانش تصور کردند که خطر برطرف شده است. یک روز قبل از وقوع کودتای دوم، یعنی در 27 مرداد 1332، آیت الله کاشانی در نامه‌ای به مصدق او را از قطعی بودن کودتای دیگر آگاه کرد. اما مصدق که دیگر هیچ گونه رابطه‌ای با دوستان نزدیک خود و به ویژه آیت الله کاشانی نداشت، به سردی به این شکل به او پاسخ داد: این جانب مستحضر به پشتیبانی ملت ایران هستم.
الو الو اینجا تهران مردم، خبر بشارت امین چند دقیقه دیگر جای اشکرگاه دید نخست وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
عده‌ای از مردم و اقشار نخبه در ایران بودند که از مصدق و افکار اون حمایت می‌کردند و عده‌ای هم در راستای منافع شاه آمریکا و انگلیس قدم برمی‌داشتند، کسانی که با پول می‌شد اونها رو خرید.
کودتای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت احزابی چون حزب توده که از قدرت نظامی سازمان افسرانش بهره می‌برد فقط در چند ساعت به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی نخست وزیر شد، مردی که نه شاه و نه مردم ایران در انتصاب او نقشی نداشتند، بلکه او را CIA انتخاب کرده بود. بر اساس شواهد، انگلیسی‌ها از اواخر سال 1952 یا دی ماه 1331 شمسی تلاش می‌کردند
آمریکایی‌ها را در طرح کودتا با خود همراه کنند و البته با توسل به ترس آمریکایی‌ها از نفوذ هواداران بلوک شرق در این کار موفق می‌شوند.
The British understood the extent of paranoia in this country concerning communism and that the British consciously played on that fear in order to help persuade us to involve ourselves in the coup.
طرح کودتا که آمریکایی‌ها نام رمز عملیات تیپی آژاکس و انگلیسی‌ها نام رمز عملیات چکمه را بر آن نهاده بودند، کرمیت روزولت از سوی CIA و کریستوفر وودهاوس از سوی MI6 مسئولیت عالی داشتند. این دو مسئولین منطقه و ایران در سرویس‌های اطلاعاتی مطبوع خود بودند و به علت اهمیت عملیات کودتا به سرعت در ایران مستقر شدند. کرمیت روزولت یا همان مسئول آمریکایی کودتا در خاطرات خودش در این باره به ملاقاتش پس از کودتا با وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس اشاره می‌کند.
ملاقاتم را با شاه برای چرچیل توصیف کردم و همچنین آمدن نخست وزیر را نزد خودم و صحبت‌های مؤکد در مورد اینکه آنها نباید اصلا فکر کنند که زیر دین ما هستند. به اینجا که رسیدم چرچیل زیاد خوشش نیامد ولی هیچ مخالفتی نشان نداد. آخرین جمله شاه را که گفت او سلطنتش را از خدا و دیگران و من دارد تکرار کردم. چرچیل لبخندی زد و خودش را روی بالش کشید و گفت مرد جوان، اگر من چند سال جوانتر بودم هیچ چیز را بیشتر از این دوست نداشتم که زیر فرمان تو در این کار بزرگ و مخاطرآمیز شرکت کنم. در جواب گفتم متشکرم آقای جناب، این تنها چیزی بود که من می توانستم در مقابل این تحسین عالی به این مرد بگویم.
پروفسور آنابل سربرنی، استاد دانشگاه سوئز لندن و رئیس دپارتمان ایران شناسی این دانشگاه، در کتابی که اخیراً تحت عنوان سرویس فارسی بی بی سی و منافع بریتانیا در ایران منتشر کرده، از نکات جالبی پرده برداشته. او در این کتاب سیاست‌های ابلاغی وزارت خارجه بریتانیا را به بی بی سی و دیگر رسانه‌های انگلیسی در زمان وقوع کودتا چنین تشریح می‌کند.
اولین دستورالعمل این است که هر گونه دسترسی به اطلاعات دست اول از کودتا در ایران رو انکار کنند و به جای اون بگن تمام اطلاعات ما از داخل ایران از طریق رصد رسانه‌های ایران به دست آمده و ما هیچ گونه منبع اطلاعات مستقیمی از ایران نداریم. دستور دوم این بود که در بی بی سی و مطبوعات بریتانیا از واژه کودتا برای اتفاقات داخل ایران استفاده نشه و به جای اون از این جملات استفاده بشه. وقایع 19 اوت ناشی از قیام خودجوش مردم ایران به طرفداری از شاه و مخالفت با رژیم دیکتاتوری و ناکارآمد مصدق است. و دستورالعمل سوم هم این بود که اتحاد شوروی مسئول همه این اتفاقات معرفی بشه.
الگوی مداخلات آشکار و کودتاهای انگلیسی و آمریکایی در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا از گواتمالا و شیلی گرفته تا اروپای شرقی، آفریقا، خاورمیانه یا دیگر نقاط جهان بارها و بارها تکرار شده است. مداخلاتی که به صورت کودتا، ترور یا حمله نظامی شکل گرفته و جالب است که 65 سال پس از کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها هنوز با همان طرز تفکر و با همان وقاحت آشکار در پی تغییر حکومت در ایران هستند.
Our policy towards Iran is to push back on this hegemony, contain their ability to develop, obviously, nuclear weapons, and to work towards support of those elements inside of Iran that would lead to a peaceful transition of that government.
We should provide material, financial support to the opposition if they desire it. We should work with intelligence services from other countries, okay. Saudi, Israel, to provide more pressure. There's a lot we can do, and we should do it. Our goal should be regime change in Iran.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت. حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود. با آمریکایی ها اعتماد کرد. امید او به آمریکایی ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه .ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو و امواج شهر به صورت زنده. امواج شبه. بله، امواج شبه. عذرخواهی می‌کنم.